بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. عینونی به ورع این و اجتهاد و عفت و سداد. من رو با رعایت تقوا و احتیاط در زندگی کمک کنید که در زمینه تقوا و احتیاط غریب نمانم. و من رو با کوشش، البته کوشش در راه عبادت حق و خدمت به خلق، کمک کنید. خودش عاشق خدمت به خلق بود. کاری هم به این نداشت که این خلق که نیاز به کمک دارن، شیعان، سنیان، مسیحیان، یهودیان، بیدینان، اخلاقش اخلاق کمک بود بدون ملاحظه کردن دین مردم. این روایت در باب عشره جلد دوم اصول کافیه. اون وقت که حاکم کشور بود و کشورش هم چند برابر کشور فعلی ایران بود، یعنی در رأس مملکت و ملت در ظاهر قرار داشت و الا بعد پیغمبر در رأس همه آفرینش و خلقت بود. رفته بودن در یه محلی بیرون کوفه تنها، هیچکی رو قبول نمی کردن باهاشون باشه. محافظ مطلقاً قبول نمی کرد. هیچ هزینه‌ای به دوش ملت و مملکت نداشت. چهار سال و چند ماهی که حاکم مملکت بود، تا تعدادی درخت خورما مدینه داشت سپرده بود، خورماها که میرسه بفروشین، پولشو بفرسین کوفه. زندگی یک سالشو با همون پول میزون میگرفت که کم نیاره. یه رو بعد نماز بیرون مسجد داشت می رفت خونه، قصاب باز بود، بهش گفت علی جان یه 2-3 کیلو گوشت مونده، گوشت خوبیه، بیا ببر. هیچ رو دروسی نداشت، اینا رو نمی گفت برای آبرو خوب نیست، برای شخصیت خوب نیست. فرمود پول ندارم. یعنی حاکم ملت و مملکت به قصاب گفت پول این 2-3 کیلو گوشت رو ندارم، و نمی گفت اگه بگم بد آبرو ریزیه. نه، شیعه هم باید اینگونه زندگی کنه. نداره وارد خرجای سنگین نشه. یه مؤمن واقعی تهران بود، چند سال پیش به من گفت نهار بیا خونه ما. گفتم آدرس بده، روزشم بگو. گفت پنجشنبه. گفتم میام. واقعا مؤمن بود. اذان ظهر شد. یعنی شیعه خیلی صاف و راحته. به من گفتش که تو جلو وای میسی من اقتدا کنم یا من جلو وایسم؟ بودم شما جلو وایس. گفت باش. نماز رو باش خوندم، سفره رو پهن کرد، 2 دونه نون تافتون با 1 کاسه آب آورد وسط سفره. گفت من این هفته کاسبی نداشتم، نهارم هم این 2 تا نونه و این کاسه آب. اگه میخوای نونو بذار تو آب و بخور، نمیخوای پاش برو خونتون نهار بخور. بده چی بده؟ بد گناهه، بد معصیته، بد مخالفت با پروردگاره، بد مخالفت با پیغمبر و ائمه است، بد مخالفت با قرآن، بد رباس، کبر، حرص، حسد، دزدی، رشوه است، اختلاس، اینا بده. اما این که حالا من امرو نتونستم نهار پختنی آماده کنم، هم این 2 تا نونه و کاسه آب، واقعا چه بدی داره؟ من با چه دلیلی میشه گفتیم بدی؟ خیلی هم خوبه. گفتم نه، من نمیرم خونم، من به شما وعده دادم با شما غذا بخورم. 2 تاییمون نون رو میذاشتیم تو آب و میخوردیم، خیلی هم لذت داشت. چه فرقی داشت که حالا نون خالی اگلو بره پایین یا لقمه چلو کباب؟ وقتی اگلو بره پایین دیگه مهم نیست. هنوزم که یادم میاد لذت میبرم از نهار اون روز. البته دنیا رفت، از اولیای خدا بود، کاسبم بود، دستم پیش هیچکی دراز نبود. پول ندارم گوش بخرم، نه بد که حالا رئیس جمهور مملکت بگه پول گوش ندارم، چه بدی؟ او نداره. پولی که مدینه براش فرستادن نظام داده که یک سال خرج بکنه و از بیت المال حتی یه لقمه نون بر نداره و بر نداشت. گوالی جان نسیه ببر. فرمود شیکمم با من رفیقتره تا تو، چون میخوای به من مثلا نسیه بدی 10 روزه 20 روزه و من پول گیرم نیمد بیارم بهت بدم، یه جوری نگاه میکنی که علی جان چی شد پول ما؟ ولی شیکمم با من میسازه، بهش میگم گوشت ندارم بهت بدم، کاری من نداره، چپم نگاه نمی کنه، دادم نمی کشه. این انسان که خودشم در نهج البلاغه می فرمد هیچ کدومتون علی نمیشه، اما میتونید به من یاری بدید با تقوا، با کوشیدن در عبادت و خدمت به خلق، با حفظ 7 عضو رئیستون از گناه و با درست زندگی کردن، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد صحیح زندگی کرد. حالا رفته بیرون کوفه کاری داشته، تک و تنها داره بر میگرد. یه مسیحی، حالا شطورش، قاطرش، اسبش، یه حرکتی کرده بود، بار افتاده بود زمین، این مسیحی هم تنها نمیتونست این گونی 100 کیلویی رو بلند کنه، منتظر بود یکی بیاد کمکش کنه. امیرالمومنین رسید، فرمود بار تو من بار میکنم، کیسه رو به تنهایی بلند کرد، گذاشت رو مرکب، بس، فرمود را بیفت. امیرالمومنین گفت خیلی به من لطف کردی، نمیشناخت حضرتو. گو کجا میری؟ کوفه. تو کجا میری؟ گو من یکی از دهاتای اطراف. رسیدم سر دوراهی. مسیحی پیچید به طرف ده، امیرالمومنین دنبالش اومد. گو آقا من نگفتی میرم کوفه؟ فرمود چرا؟ گو بچه رو داری دنبال من میای؟ و پیغمبر ما فرموده با یکی که سلام علیک کردی و رفیق شدی خواست خداحافظی کنی 3-4 قدم بدرقش کن. گو عجب پیغمبری، عجب دینی، عجب قانونی، کی هستی تو؟ خیلی آروم حرف می زدن ائمه و انبیا، هیچ کدومشون اهل داد کشیدن نبودن، حتی با دشمنان نرم صحبت می کردن. به موسی و هارون خدا در کوه طور چنان که در سوره طه فرمود میرید پیش فرعون، درست طغیانگر کافر آدم کشه، ولی قولا له قولا لینا، نرم باهاش حرف بزن، سرش داد نکشه. خیلی نکات قرآن معطل مونده، خیلی نکات روایات معطل مونده، عمل نمیشه. نکات کلیدهای قرآنی و روایتی بیکاره، وارد عرصه عمل مردم نمیشه، یعنی مردم وارد عرصه نمی کنن. گاغا اسم چی؟ عبدالله، درسته دیگه؟ عبدالله. علی که بنده شیطان و هوای نفس و شکم و پول نبود، علی فقط عبدالله بود. اما این مردم روزگار ما رو در پنج قاره ببینید، یا بنده مالن، یا بنده شهوتن، یا بنده صندلین، یا بنده شکمن، یا برای اینا، برای صندلی، برای شکم، برای شهوت چه یقه ای پاره میکنن و چه ارزشهایی رو از دست میدن. موندگارم که نیستن، همه میمیرن. اونی که بنده شکم، بنده شهوت، بنده پول، بنده صندلی، نمیمونن، بندگیشون هم نمیمونه. علی بنده کسی است که ذات مقدسش ابدیه، ازلیه و هر کاری برای او میکنه موندگاره، حتی کمک کردن به یه مسیحی. گفتش که منو مسلمون کن. مسلمون شد و گفت بیام کوفه کجا ببینم؟ فرمود مسجد کوفه. یه رو اومد دید اونی که بارش رو هر رو زمین بلند کرد و لباساش هم گرد و خاکی شد و بارو گذاشت روی مرکب، حاکم کل مملکته، بهدش بود. نبایدم بهدش می بود. این اخلاق انسانیه و الهی. بهت نداره. کمک کنید. تعاونو علی البر و تقوا. کمک کردن که بهت نداره. گاهی یه کارهای خوبی افرادی انجام میدن از بس فراموش شده مردم تعجب میکنن. تعجب نداره. این کارهای خوب دستور خدا و انبیا و ائمه است. به من کمک کنید. به ورع این و اجتهاد و عفت و صداد، راهتون راه درستی باشه، ثواب با سات، صداد در قرآن هم هست این کلمه صدا. داشتم عرض میکردم دیشب که وقت تموم شد ادامه ندادم. یکی از دوستان تهرانم که دریای خیر بود، نه چشمه خیر، دریای خیر این مسجد بالا سر حضرت معصومه رو بخش عمده ایشو ایشون ساخت، با منم رفیق بود، آدم با کرامتی بود، سوادم نداشت. یه روز با هم گم بودیم، به من گفت راجع به یه جریانی که تو این مسجد اتفاق افتاد بیا برات بگم، جالبه. گفت نشسته بودم تو دفتر مسجد، یه خانومی اومد به من گفت شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت من شوهرم مرده، بچه یتیم دارم، ارثی برامون نمونده، لنگ زندگیم. خیلی هم محجبه بود، خیلی حجاب مربوط به سوره نور و احزاب. حجاب دستور آخوند و دولتی و دانشگاهی نیست، حجاب امر وجود مقدس کسی است که زن رو آفریده، کاری با آخوند و دولت نداره. از زمانی هم که رضاخان به دستور انگلیس حجاب رو از این مملکت برداشت، طلاق، فساد، روابط نامشروع فرهنگ این ملت شد، یه بدنه شد. ولی یه عده‌ای مثل شماها هستن و مادراتون و دخترانتون و همسرانتون که پشت به قرآن نکردید. اما اونایی که پشت به قرآن کردن، اقیانوسی از فساد رو در این مملکت ایجاد کردن، اقیانوسی از روابط نامشروع و طلاق رو ایجاد کرد. گفت خیلی محجبه بود. بهش گفتم خواهر، الان روز جمعه است، از امروز تا جمعه دیگه که من بیام خرج خونت چقدر؟ گو اینقدر. شمردم بهش دادم، گفتم هفته دیگه هم بیا، مال هفته بعد تو بدم. یک سال هر هفته می اومد خرج یه هفته شو می دادم. آخرین هفته یه روز اومد جمعه، یه پولی رو به من گفت پس بگیر. گفتم چرا؟ چرا؟ من خرج یه هفته تو دادم، تو چرا هزینه یه سه روزشو داری پس میدی؟ گفتم من پسرم سربازی بود، هفته پیش تموم شد، رفت سر کار، حقوقی که بهش دادم بیش از هزینه یه هفته منه، این پول اضافه اومده، بیگی بده به یه مستحق دیگه، برای من حلال نی. این صداده، یعنی درست زندگی کردنه. قصاب محل ما یه بار به من گفت یه بزرگواریه، چهار تا دختر کوچیک داره، بیکار شده، مستحق شرعیه. من اون وقت قم بودم، روزهای پنجشنبه برای دیدن پدر مادرم میومدم تهران و عصر جمعه برمیگشتم. گفتم چقدر خرجه یه هفته شه؟ گفت این مقدار بهش دادم. گفتم راضی نیستم بگی کی داده، ولی هر هفته میام و بهت میدم. شاید یک سال و دو سه ماه گذشت، یه پنجشنبه که اومدم در مغازه اون قصاب، من با دوستانم به اون قصاب اقتدا میکردیم نمازمون، یعنی اطمینان داشتیم نماز پشت سر این قصاب قبوله. اینقدر این قصاب کرامت و تقوا و بزرگی و اخلاق داشت و الهی بود. پنجشنبه اومدم در مغازش، نصف پول هفته قبل رو به من پس داد. گفتم چرا؟ چرا؟ گفت اومد در مغازم، گفت من خرج این هفتم کمتر از اون مقدار شد که به هم داده بودی، تا دو شبانه روز دیگه داریم، این مقدار رو بده به یه خانواده‌ای که نداره. این صداده، یعنی درست زندگی کردنه، سالم زندگی کردنه. عینونی منو یاری کنید، غریب نذارید، تنها نذارید. به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. خیلی عجیب بوده، خیلی. ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر. یه سبزی فروشی بود 50 سال پیش با من رفیق شد. ۶۰,۰۰۰ شعر حسابی حفظ بود. عصرا گاهی می رفتم پیشش، این 4 خط شعر رو او به من یاد داد. مسیح بر فلک و، چون در قرآن هست که من مسیح رو بردمش که گیر یهودیان نیفته، رفعه الله. حالا معروفه، میگن در مقام چهارم عالمه، نمیدونم هم مقام چهارم کجاست. مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب. مسیح در مقام چهارم و امیرالمومنین هم رو خاکه. گاهی هم که خسته میشد تو کوچه تو خیابون هم اونجا رو خاکا دراز میکشید میخوابید. بده؟ من میگم بده، علی نمیگه بده. خب خسته شده دیگه، نمیتونه تا خونه خودشو برسونه، تو کوچه میگیره میخواد. یه بار پیغمبر اومد رد بشه، دید رو خاک خوابیده، اینجوری صداش زد یا ابا تراب. حضرت بلند شد، پدر خاک. خاک معدن رزق موجودات زنده در کره زمینه و علی پدر این معدن. پدر یه روحانی پیرمردی در دهاتای ساری، علمای ساری رفته بودن دیدنش، افتاده بود تو بستر که اگه دارو میخواد، پول میخواد، کاری داره انجام بدن. فرموده بود من کاری ندارم، اما دلم میخواست شهریار زنده بود یه خط شعر معروف علی همای رحمت، تو چایتی خدا را، اینو عوضش میکرد. اون یه خط اشتباه، شهریارم مرده، نیستش که من نامه بهش بنویسم. گفتن کدوم شعرش؟ گفت این شعرش. برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. گفتن آج آقا این یه خط که چشم و چراغ این قصیده علی همای رحمت. گفت نه، این غلطه، نادرسته. باید میگفت مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدا را. علی معطل نبود گدا بره پیشش، علی خودش میومد در خونه افراد فقیر و مستحق. مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدا را. و چقدر خدمتش عجیب بود. شما در قرآن خوندید، براتونم رو منبرا زیاد گفتن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. اسیر کسی بوده که اومده بود به جنگ علی و پیغمبر رو بکشه، موفق نشد، اسیر شد، پولم نداشت برگرده، تو مدینه میچرخید. قرآن میگه این اسیر شب سوم اومد در خونه علی، دو شب دیگه افطارشون رو دادن به مسکین و یتیم، شب سوم هم صدیقه کبرا، امام مجتبی، ابی عبدالله، اونا اون وقت روزه بهشون واجب نبود، 4-5 ساله بودن، ولی روزه می گرفتن. همه را امیرالمؤمنین آورد به اسیر داد، یعنی به دشمن، به اونی که میخواست بکشتش. این اخلاق علیه. میگه منو کمک کنید، من غریب نمونم، تنها نمونم. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. گاهی دو نفر با هم اختلاف پیدا میکنن، هر دو سعی میکنن به هر شکلی که بشه چوب لا چرخ زندگی اون یکی بذار. یا اگه در اداره باشه یه کاری میکنه با بندبازی و با سندسازی طرف مقابلشو بیگناه به خاک سیاه بنشون، که بند خدا تا بخواد به رئیس اداره و به دادگاه ثابت کنه من بیگناهم، از هستی ساقط شده. منو کمک کنید، منو بیار نگذارید. تو راه داره میره، دید یه دختر خانومی نشسته داره زار زار گریه میکنه. علی طاقت گریه رو نداشت، وایساد، بی تفاوت نسبت به هیچکی نبود. گفت دختر خانوم برای چی گریه میکنی؟ گفت خانوم من، یعنی اونی که پیشش کار میکنم، کنیزم، کلفتم، یه پولی به من داده بیام تو بازار خورما بخرم. خورما خریدم بردم، گفته این خورما مرغوب نی، و اون خورما فروشم پول خرمای مرغوب از تو گرفته ولی جنس نامرغوب داده ببر پسش بده. نمیشناخ امیرالمومنین، گوه بردم پس نمیگیره. فرمود بلند شد دنبال من بیا. حاکم مملکت رو میگم، حاکم بر ملک و ملت رو میگم، حاکمی رو میگم که قدرت اول بود در جهاد، قدرت اول بود در بدن و در شجاعت، قدرت اول روحی بود. رو منبر کوفه داشت سخنرانی میکرد، یکی از خوارج نهروان که دشمنش بود، بعد جنگ نهروان وسط جمعیت بلند شد گفت تبن لک یا علی ما احسن قولک، مرگ بر تو، چقدر زیبا حرف میزنی. جمعیت دورش اومدن تکون بخورن، رو منبر فرمود برای چی داری تکون میخوری؟ این به یه نفر گفت مرگ بر تو، به همه تون که نگفت، به من گفت. کاریش نداشته باشید، بذارید بیشینه بقیه سخنرانی رو گوش بده. این گونه بود امیرالمؤمنین. دفع نمی کرد، جذب می کرد، مگر اینکه مارقین و قاستین و ناکسین نمی خواستن توبه بکنن. اونجا چاره ای نداشت جز دفاع، هیچ جنگی رو هم شروع نکرد، همه جا دشمن جنگو شروع کرد، همه جا برای کشته های بصره گریه کرد. شما کدوم فرمانده لشکر رو سراغ دارید در این دنیا برای کشته های طرف گریه کن؟ زار زار بالا کشته های بصره که به دست طلحه و زبیر و اون خانوم به کشتن داده شدن گریه کرد، میگفت اینا باید میرفتن بهشت اما جهنم رو انتخاب کردن، دلم میسوزه براش، گریه کرد. دختره بلند شد دنبالش اومد، مغازه رو نشون داد. حضرت وارد مغازه شد فرمود خورما رو نپسندیدن، خورما هم خوب نی، برابر پولی که بهت دادن خورمای مرغوب بده. گفت به تو چه؟ نمیشناخ حضرت. گفت تو چی کاره ای؟ فرمود من کاره ای نیستم، اومدم شفاعت بکنم که خورما رو عوض کن. عصبانی شد صاحب مغازه، محکم با مشتش زد به سینه امیرالمؤمنین، از مغازه انداختش بیرون. اینا رو بسنجیم که اگه با ما چنین کارایی رو بکنن ما چی کار میکنیم؟ ما شیعه ایم دیگه، چی کار میکن؟ حال دوتا داد همسرم سر من کشید، دوتا داد من سر همسرم کشیدم، چی کار میکن؟ اخلاق امیرالمؤمنین رو رعایت میکنیم. به دختر خانوم گفت بیا دنبالم، ببرم در خونتون، بگم حالا این خورما رو قبول کن، پس نگیره. راه افتادن، مغازه دار روبرویی اومد بیرون و اومد پیش این خورما فروش، گفت با کدوم دستت به سینه اون مرد زدی؟ گفت تو هم دلت میخواد یه دونه بزنم به سینا؟ گفت نه، من دلم نمیخواد، اما این دست رو میدونی به کجا زدی؟ این دست رو به سینه شوهر زهرا، پدر حسن و حسین، داماد پیغمبر، حاکم مملکت، امیرالمؤمنین زدی. دوید بیرون دنبال امیرالمؤمنین، میخواست بیفته رو پای حضرت، حضرت زیر بغلش رو گرفت، گفت آقا بگو خورما رو بیاره پس بده مرغوب بهش بدم. خورما رو گرفت و خورمای مرغوب داد و به خادم خونه گفت برو. گفت دیر شده، میترسم با من بد رفتاری بشه. فرمود خب میام تا در خونتون. این خانومم دید دیر کرده کنیزش، چند بار در رو وا کرد نگاه کرد و آخرین بار دید کنیزش داره با امیرالمؤمنین میاد، خیلی شگفت زده شد. حضرت رسید و سلام کرد و فرمود این خرمای مرغوب و بهش دادن، کاریش نداشته باش اگه دیر شده، و نگفت من این کارو کردم. علی جان به خاطر قدمت که تا در خانه من اومدی، من این کنیز رو به تو بخشیدم. حضرتم به اون کنیز فرمود منم تو رو در راه خدا آزاد کردم. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. بریم سراغ اون چهار خط شعر. مسیح بر فلک، شاه اولیا به تراب، دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب. سوال کردم از این ماجراز پیر خرد، چو گنچه لب به تبسم گشود و داد جواب. به حکم عقل به میزان عدل سنجیدن مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب. نشست کپه میزان مرتضا به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب. کی میتونه وصف کنه امیرالمؤمنین؟ خدایا شب عید، بالاترین عید، ما از تو توقع عیدی داریم، توقعمون هم درسته. عیدی ما رو امشب به شتاب و به سرعت نابودی اسرائیل قرار بده. عیدی ما رو متلاشی شدن دولت امریکا و انگلیس و فرانسه قرار بده. عیدی امشب ما رو رحمت ویژت رو نصیب شهدای اسلام از زمان آدم تا الان قرار بده. انبات این منطقه رو از کوچکترین ده تا شهر تا مناطق دیگه، پدران، مادران، عمه ها، خاله ها، دایی ها، معلم ها، عالمان شهر، منبری های این شهر، روزخونای این شهر، مده های این شهر که از دنیا رفتن، همه رو سر سفره علی قرار بده. خدایا محراب و منبر و مارمزون و محرم و سفر و حوزه ها رو از ما نگیر. امام زمان رو امشب دعاگوی ما، خانواده ما و و نسل ما قرار بده. خدایا هر چه خوبان عالم از زمان دفن امیرالمؤمنین در نجف تا امشب در آن حرم مطهر دعا کردن همه رو در حق همه ما مستجاب کن. امام صادق به این مجالس دیگه تعبیری زیباتر از این نمیتونم بکنم، عشق میورزید. امام باقر، حضرت رضا، زین العابدین، اینا در روایات مهمی بیان شده. شما این پنج شبی که اومدید در این خانه سید و شهدا دل امام زمان رو شاد کردید و بهره عظیمی نصیبتون از خدا شد و خواهد شد. من از همه شما اول و علمای بزرگوار شهر و اونایی که این مجلس رو برپا کردن، اونایی که کفش جفت کردن، چایی ریختن، کنار در دست به سینه گذاشتن، از همه و همه تشکر ویژه دارم. یه دعا دیگه بکنم، خدایا این جلسات و روشنایی وقت مرگ ما، آسانی مرگ ما، روشنایی برزخ ما و چراغ نجات قیامت ما قرار بده. به ویژم از حضرت امام جمعه که هر شب اینجا حضور داشتن و خیلی هم علاقه به شما مردم دارن. من خیلی وقت پیش خدمت ایشون در ابهر رسیدم، دلسوز مردمن، از ایشون هم تشکر میکنم. یه هم دو سه قول هو الله برای کل اموات از زمان آدم تا الان بخوانید.